انتظار داشته باشی موفق بشه. این کاریه که همه انجام میدن، اما همه موفق نمیشن. دانش آموزهای موفق رو که بررسی میکنیم، میبینیم یه سری چیزهای دیگر رو هم بلدن، اونا رو هم دارن انجام میدن. پس اگه میخوای متفاوت رفتار بکنی، اگر که میخوای راهکارهای موفقیت رو یاد بگیری، گوشی تلفن همراه خودتو بردار پدر مادر عزیز. پایه تحصیلی فرزند تو اگه اوله عدد 1، اگر دهمه عدد 10، پایه تحصیلیشو به 1000-3085 پیامک بکن. شما گوشی تلفن همراه خودتون رو بردارید، کاغذ و خودکارتون رو آماده بکنید، سامانه پیامکی که خدمتتون عرض میکنم رو یادداشت بکنید، عدد پایه تحصیلی فرزندتون رو به این سامانه پیامک بکنید، 1000-3085. لطفا برای این که بخواید از 30% تخفیف بهره مند بشید، همین الان برای ما پیامک خودتون رو ارسال بکنید تا بتونید با کارشناسان ما وارد مکالمه بشید. نیازها و دغدغه های فرزندتون رو به مشاوران ما بگید، بهترین راهکارها رو دریافت بکنید. موفق باشید.
برای تهیه بسته‌های معلم خصوصی، کافی عدد پایه تحصیلی خودتون رو به شماره پیامک 1000-3085 ارسال کنید. 300 ثانیه ما همینجا به پایان رسید.
رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
هوا گرم میشه و خرما پزونه، بای بای. اگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران و رادیاتور با همونه. بمون اسپلیتش، پشتم گرمه، به باده خونکش، پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
قابل توجه فعالان اقتصادی،
بانک سینا به منظور رونق در کسب و کار، انواع ضمانتنامه بانکی را در اسرع وقت صادر می کند.
برای کسب اطلاعات بیشتر به شعبه این بانک در سراسر کشور مراجعه کنید. بانک سینا، ارائه دهنده متنوع ترین خدمات بانکداری الکترونیک.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین،
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یه غذای کامل.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم. آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تهدیگی دادیم. تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. تهچینتون خوب شده بود، آخ که چه تهچینی دادیم. تهچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. قد بلند عطر چلو، طعم دلنگیز پلو، یه راز داره، برنج امتیاز داره.
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
همنشین لحظات شیرین با هم بودن، میزبان ضیافت های با شکوه، چینی پردیس، صادرکننده به کشورهای کانادا، انگلستان، آذربایجان، روسیه، ارمنستان و ترکیه. چینی پردیس، همراه روزهای خاطر انگیز.
با خانواده راهی هستیم سفر، میخوام ماشینم بشه آماده تر، نخال بهش افتاده و نخچه، فقط میخوام که روغنش عوض شه.
شما که پشت فرمونش میشینی هر از گاهی فیلترشو میبینی، برای این که برسی خوبش باز مدام عوض بشه فیلترش.
عوض کن فیلتر رو، حرفی ندارم، شما بگو چه فیلتری بذارم.
اگه از من میپرسی اینه کارم، دلت خورد چون برات سرکان میذارم. 40 سال همینه پیشنهادم، به هر کی اومده سرکانو دادم.
با فیلتر سرکان
دلت قرص.
لبیک اللهم لبیک،
لبیک اللهم لبیک.
حجاج عزیز می توانند با فعال سازی رومینگ ایرانسل روزانه 10 مگابایت اینترنت رایگان هدیه بگیرند. اطلاعات بیشتر با شماره گیری 3111 مربع. ایرانسل، بزرگترین اپراتور دیتای ایران، پیشرو در کسب رضایت مشتری.
دختران امروز، مادران فردا. پنبریز، جهت خرید محصولات پنبریز به فروشگاه های سراسر کشور مراجعه نمایید. میان این همه تو را انتخاب کردم.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر.
دلپذیر.
روزتون بخیر دوستان عزیز شنونده، لحظات خوبی رو برای شما آرزو میکنم. از تهران پخش رادیو جوان و ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه امروز کاوشگر باشید.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
کاوشگر.
به نام خداوند جان و خرد. قصه سمک عیار. مرزبان شاه، حاکم حلب، در آرزوی داشتن فرزند است. او با توجه به طالعش با گلنار، دختر حاکم عراق، ازدواج می کند. از این پیوند پسری بسیار زیبا متولد می شود و او را خورشید می نامد. خورشید در 17 سالگی زمان رفتن به شکار عاشق مهپری، دختر سلطان چین می شود. پس از آن در پی مهپری به چین می رود و با عیاران آشنا می شود و داستان سمک و عیاری های او و جنگ های طولانی برای وصال با مهپری آغاز می گردد. سلام به شما دوستان و همراهان همیشگی برنامه کاوشگر. خوشحالم از اینکه یه بار دیگه فرصت داریم در این ساعت صبح میهمان شما باشیم. همونطور که شنیدید، امروز کاوشگران جوان با شما راجع به سمک عیار و قصه هایی که پیرامون این شخصیت شکل گرفته صحبت خواهند کرد. چنانچه این داستان رو خوانده اید یا خاطره ای از این داستان دارید، خواهش میکنم تجربیات خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. 224000 و 2250952 دو شماره تلفنی هستند که میتونید باهاشون تماس بگیرید. و اگر داستان دیگری بوده است در گنجینه زبان و ادب فارسی که خوانده اید و لذت برده اید و دوست دارید خواندنش رو به بقیه توصیه کنید، هم امروز زمان مناسبی است برای تماس گرفتن با کاوشگر. صندوق پیامگیر ما به شماره 3881 هم در اختیار شماست. چنانچه روزمرگی میان شما و کتاب خواندن فاصله انداخته، بهتون توصیه میکنم که همراه باشید و برنامه کاوشگر رو بشنوید، هرچند هر روز شنیدن این برنامه جای حتی صفحه کتاب خواندن رو برای شما نخواهد گرفت. کاوشگر سمک عیار کیست؟ چه شباهتی داستان سمک عیار به داستانهای دیگر عیاران داره در سراسر دنیا؟ چه چیز باعث شده که سمک عیار ماندگار باشه و هیجان انگیزترین قسمتهای داستان سمک عیار کدام قسمتها هستن؟ اینها و البته خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز. در این کاوشگر می شنوید
در برنامه که من ونوس میرعلایی می شنوید عیاری رسم مشترک ایرانی ها و انگلیسی ها.
پیوند سمک عیار و شاهنامه در کاوش های امروز من حسین رزدی.
دو تا گفتگو به شما تقدیم خواهیم کرد با جناب آقای دکتر تورج اقدایی، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر زبان و ادب فارسی، و همچنین خانم دکتر سیمین غلامزاده، کارشناس ادبیات.
سفر به چین و ماچین در کاوشگر امروز با من محسن رسولی.
قصه عیاران باغ پدر بزرگ در برنامه که من نازنین علی دادیانی.
یه بار دیگه ازتون خواهش میکنم، چنانچه داستان سمک عیار رو خوانده اید، از دریافت‌های خودتون از این داستان با ما صحبت کنید. 224000 و 225952 در اختیار شماست برای تماس گرفتن و 3881 برای پیامک فرستادن. همچنین اگر داستان دیگری از گنجینه زبان و ادب فارسی هست که خوانده اید و ازش لذت بردید و می‌خواهید خواندنش رو به دیگران توصیه کنید، امروز بهترین زمان برای تماس گرفتن با برنامه کاوشگر. هماهنگی برنامه کاوشگر با مریم حمزه‌ای بوده. خانم فاطمه تیموری صدا برداری این برنامه رو بر عهده دارند و ونوس میرعلایی تهیه کننده این برنامه کاوشگر. در نهایت من سیاوش اقدایی با فروتنی از شما خواهش میکنم که با ما همراه باشید و کاوشگر بشنوید تا حوالی ساعت 10 صبح. نه و 13 دقیقه و 38 ثانیه است. محسن صبح بخیر.
از کین بت پرستان در هند و چین و ماچین، پر درد گشت جانت رخ زرد و روی پرچین. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت همه شنوندگان خوب کاوشگر. دارم هر جا هستن هفته خوبی رو آغاز کرده باشن و تا انتها همجوری با انرژی ادامه بدن. ولی کی بود این شعر؟
ناصر خسرو بودین.
آفرین. بله. برکالله. بابا هفته خوبی رو آغاز کردی.
تو برو از دوتا شعر شناخته شده شعر بیار، من قول میدم بهت بگم. خب بالاخره کی رفته تا چینو باشه؟
آره.
همونطور که سلام کردیم به همه دوستان شنونده و ازشون خواهش کردیم با ما تماس بگیرن، من میخوام چند تا سلام هم بکنم به چند نفر آدم خاص که این برنامه خیلی قلمشون به ما کمک کرد.
بله.
اول سلام میکنم به روح بلند دکتر ناتل خانلری.
بله.
که روی سمک عیار بسیار کار کردن، در 5 جلد این داستان رو منتشر کردن و البته ایشون اشعار فوق‌العاده‌ای هم دارن و از اون قله‌های زبان و ادب فارسی موثر هستن. و خدمتتون عرض کنم، همتون میخوام سلام کنم به اسحاق طغیانی و آزاده پوده، اساتید زبان و ادب فارسی دانشگاه اصفهان. اون متنی که من اول برنامه خواندم، خلاصه‌ای از داستان، از مقاله ای است که این دو نفر نوشتند. برای علاقمندان بگم که این مقاله نامش از تأملی در آداب و رسوم داستان سمک عیار و در متن شناسی ادب فارسی چاپ شده. سال چاپش هم 1396. سپاسگزارم از نگارندگان که رایگان مقاله رو اجازه دادن در دسترس عموم باشه. بنابراین میتونید مراجعه کنید. خیلی جالبه، چون در واقع داستان سمک داستانی است که سینه به سینه نقل شده. آدما اینو برای همدیگه تعریف میکردن، با این بچه‌هاشون رو به خواب میبردند، سرگرم میکردن همدیگه رو. خیلی ادبیاتش به ادبیات عامه نزدیک، یا بهتر بگیم مثلا ادبیاتش ادبیات عامه است.
آره.
و داستانهایی که ادبیاتشون ادبیات عامه است، مرجع خوبی هستن برای اینکه ما بدونیم مردم اون موقع چجوری زندگی میکردن، چجوری حرف میزدن، چطور غذا میخوردن، در روابط اجتماعی چه چیزهایی رو رعایت میکردن. این دو تا دوستی که اسمشون رو خوندم، جناب آقای طغیانی و سرکار خانم پوده، اومدن از این موقعیت استفاده کردن، آداب و رسومی که میشه برداشت کرد از داستان سمک عیار رو روشون کار کردن. مقاله مقاله خواندنی شده.
بسیار عالی. هر چقدر که زبان و ادبیات سمک عیار روونه و حالا با زبان عوام نوشته شده، اسم جمع آوری کنندش و نویسندش سخته. یادم کنکور که این اعلام رو ما باید حفظ میکردیم، این فرامرز ابن خداداد ابن عبدالله ارجانی و ارگانی. بله. خودش یه معضلی بود.
ولی ارگان هم که بهبهان بوده دیگه.
آره، بهبهان. بله. توی خوزستانه.
بله. ارجان یا قلب شده بعدن به ارگان. در واقع ارگان قاعدتا باید قلب شده باشه به ارجان، گه به جه.
آره.
تغییر و بعد هم که در نهایت به بهبهان.
آره. و 3 جلد کتابه که حالا اون یکی 2 جلد اولش بیشتر در چین و ماچین میگذره. چین کجاست، ماچین کجاست؟ الان چین که همون چینیه که حالا بیشتر در موردش صحبت میکنیم در سال 2019، اما در گذشته در ادبیات فارسی چین و ماچین تعریف خاص خودشونو داشته. ایالت سینکیانگ چین که میشده ترکمنستان شرقی فعلی، اون میشده چین. هر چیزی در چین بوده غیر از اونجا میشده ماچین. ما فکر میکنیم ماچینه به معنای جایی که چین نیسته.
آها.
در صورتی که این نیست، مهاچینه، یعنی چین.
بله.
بزرگ.
بله.
یعنی چین و ماچین یعنی چین کوچک و چین بزرگ. حالا این داستان بیشتر در اونجا اتفاق.
بله. ما تو قسمت بعدی که برمیگردیم با محسن یه 2-3 دقیقه سعی میکنیم در مورد کلیت داستان صحبت کنیم. بله. و بگیم که شخصیت اصلی داستان کی هستن، چطور داستان آغاز میشه و چه جذابیتی داستان سمک عیار داره.
یکی از پایه‌های آثار حماسی وجود جنگ و جنگاوری. محوری برای شکل‌گیری شبکه به هم پیوسته عناصر، جلوه وصف پیکارها، آوردگاه‌ها و جنگاوران. سمک عیار یکی از داستان‌های بلند حماسی پهلوانی منصور فارسی و اولین نمونه از آثار پرتعداد این جریان ادبیه که رابطه روشنی با شاهنامه داره.
قصدی دیدند و به آن قصد در آمدند. فرخروز دستی به آن در زد و در باز. پس هر دو داخل شدند. پرده های آویخته دیدند. وقتی از یکی دو پرده گذشتند، تختی را در وسط آن قصد دیدند که یک نفر بالای آن خوابیده بود و توماری در کنارش افتاده بود. فرخروز خواند که ای آدم که به اینجا میرسی و نام تو فرخروز است، بدان و آگاه باش که من طهمورث دیوبند هستم. 700 سال در اینجا زندگی کردم.
جای جای زوایای این اثر پر از تلمیحات شاهنامه. البته این اصلیه که تو همه داستانهای حماسی پهلوانی منصور به طور واحد و مشابه به کار رفته و این نشونه روشنی از توجه راوی و کاتب سمک عیار نسبت به شاهنامه و نقش محوری این اثر تو پیدایش سمک عیار رو نشون میده. به طور مثال تو شاهنامه تنها تو چند جا به جادوگران اشاره شده. سودابه جادوگر و جادوگرانی که تو هفت خانهای رستم و اسفندیار هستند. اما این اشاره ها اتفاقات ناگهانی و دور از انتظار رو برای خواننده و شنونده به همراه داشته و به کشش و جاذبه اون اضافه میکنه. تو سمک عیار وجود جادو و جادوگران تنها زمانیه که دشمن به عجز و ناتوانی گرفتار شده و توان مبارزه رو نداره. در این زمانه که جادوگران تو جبهه مخالف حق ظاهر میشن.
ارمنشاه و زلزال گفتند خوب گفتی، اما خودت باید این کار را بکنی. بر ما معلوم است که اگر جادوگر نیاید ما از پس این گروه بر نمی آییم و باید خیلی زود برویم.
جنگاوری و پهلوانی، جادوگری، رجزخانی، سوگند و پیمان، آینده نگری و مفاهیم عینی مثل جنگ افزارها همه و همه در سایه میراث حماسی و منشور ساختاری شاهنامه در سمک عیار شکل گرفته و عینیت پیدا کرده.
یه چیزی حسین اینجا گفت که مربوط به حماسه بود. بله. که چقدر داستان سمک عیار وام گرفته از شاهنامه. اینو باید بدونیم به طور دقیق که یه شخصیتی تو داستان سمک عیار هست. الان که ما شخصیت‌ها رو میگیم این براتون کاملا جا میفته. یه شخصیتی هست به اسم فرخروز. فرخروز پسر خورشید شاهه و این فرخروز کسیه که یه بخش خیلی قابل توجهی از داستان به این اختصاص داره. وقتی فرخروز خودش گرفتار ماجرای عاشقانه میشه و میره لشکرکشی میکنه، اون قسمت از داستان سمک عیار حماسی و اسطوره‌ای میشه.
بله.
بیشترین اسطوره ها رو شما تو اون قسمت میبینید. بعد جادو میکنند بر علیه سمک، چون از پس عیاری های او بر نمیان و از پس دلاوری هاش. اونجا این توضیحات که حسین رضوی داد خیلی مشهوده. اما بریم سراغ داستان.
بله.
که یه قسمتشو به صورت خلاصه گفتیم. خورشید شاه که پسر پادشاه حلبه،
حلب
میاد در واقع عاشق دختر پادشاه چین میشه، میره که دختر
این در صورتیه که تا قبل از اون همه عشق و عاشقی ها رو
مسخره میکرده، میگفته که اصلا عشاق و کلن دست مینداخته و اینها و پرهیز داشته از این که درگیر بشه، ولی به دام میفته. بعد ببینید اون مسئله چشم آهو، یعنی اون غزال تیز پایی که اینا همه فلسفی. من الان نمیخوام داستان سمک عیار رو فلسفی کنم، دست خودم نیست، یه مقداری تو خونمه. همیشه ما اینو در داستان‌های عاشقانه ایرانی این لایه فلسفی رو داشتیم. شکارچی که به شکار میره ولی شکار میشه. ماجرای چشم آهو اینه. شما میری که شکار کنی ولی در دام اون آهو گریزپا میفتی و اون آهو گریزپاه. چرا اصلا آهو انتخاب؟ و اون میدوه و شما در پی او. ولی این بار دیگه نه به قصد شکار، این بار شمایی که شکار هستی. جاست که مولانا میگه صید بودن خوشتر از صیادی است.
بله.
این لایه فلسفی در تمام داستانهای عاشقانه ایرانی بوده. مال ما ایرانیاست، فرهنگ ما ایرانیاست، شکل ما ایرانیاست. اینا میره شکار در 17 سالگی، یا آدمی که عشاق و مسخره میکنه میره شکار کنه. چرا عشاق و مسخره میکرده در داستان؟ برای اینکه بگه این صیاده، اصلا دنبال شکار شدن، ولی شکار میشه، به دام محپری میفته و بعدم میره که محپری رو به دست بیاره. سمک عیار وارد داستان میشه و اینقدر شخصیت سمک عیار شخصیت چگال و پیچیده ایست که بیشتر بار دراماتیک داستان رو از اون به بعد سمک به دوش میکشه. البته سمک همراهانی هم داره، مثلا شغال پیلزور، یعنی کسی که زور فیل رو داره. بله. یا روزافسون، یا مثلا روحفزای، اینا پهلوانانی هستن که در کنار اسماشون ببینید چقدر اسمای عجیب و زیبایی. اصلا خیلی اسامی که در داستان سمک عیار اومده اسامی کهنن، خیلی جالبه. بعد اینا خلاصه میرن و میجنگن و فرخروز هم پسر شاه حلبه، یعنی اون در خورشید چای که عاشق شده میره محپری رو دست بیاره، صاحب فرزندی میشه مثل فرخروز که خود او هم دوباره در دام عشق میفته. و همینم باز یه لایه فلسفی داره در قصه های فارسی، و اون توالی و تسلسل عشق. عشق نمیمیره، فقط از کسی به کسی منتقل میشه، از شکلی به شکل دیگر همواره پیرامون ما وجود داره. و عاشق کی میشه فرخروز؟ اسمش یادم رفت. زیباترین دختر، زیباترین دختر داستان سمک عیار کسی است که فرخ روز به دام عشق او میفته.
آره
بله محسن.
نکته جالب اینه که اگر دکتر پرویز ناتل خانلری نبودن، ما الان اون پسر این بنده خدا رو نمیشناختیم.
بله.
یعنی فرخ روز رو نمیشناختیم، برای اینکه اصلا تو اون نسخی که به فارسی بوده از بین رفته، ایشون میره دوباره از زبان
ترکی
بله. برمیگردونه به زبان فارسی. و آره دیگه، این همراهان، این شخصیت پردازی، خیلی شخصیت پردازیه.
حرف از زبان ترکی و دکتر خانلری شد. یادی هم بکنیم از استاد درگذشته. بذارید مفصل صحبت بکنیم، بذارید در مورد دکتر بهروز ثروتیان مفصل صحبت بکنیم، اما اینجا یادی ازش بکنیم که او هم خیلی تاثیرگذار بود. خب بله. خدمتتون عرض کنم که آقای دکتر تورج عقدایی، پژوهشگر زبان و ادب فارسی و عضو هیئت علمی دانشگاه، پشت خط برنامه کاوشگر هستن. آقای دکتر عقدایی سلام میکنم به شما و صحبتتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبان محترمت.
آقا ما در مورد، خیلی متشکرم اولا از اینکه با ما صحبت میکنید، ما در مورد سمک صحبت کردیم، در مورد اینکه چطور به داستان خورشیدشاه اضافه میشه و در مورد اینکه چطور بار داستان رو اوست که به دوش میکشه در واقع. چون حتی ما میدونیم که مهپری به وصال خورشیدشاه میرسه، بهتره بگیم خورشیدشاه به وصال مهپری میرسه، ولی مهپری در هنگام به دنیا آوردن اولین فرزند خودش به همراه فرزندش از بین میره، ولی همچنان داستان ادامه داره و سمک هست و فرخروز هست و اینها. چه چیزی از یک شخصیت مثل سمک عیار یک مرکز ثقل برای یه داستان میسازه؟
خیلی متشکرم، اطلاعات خوبی شما و دوستانتون به شنوندگان این برنامه دادید و امیدوارم حالا در دنباله برنامه هم این اطلاعات ادامه پیدا بکنه. علاقت دارید میشناسونید یکی از آثار ادبیات داستانی ایران رو به مردم ایران که باهاش ارتباط برقرار کنه. در واقع اون مرکز ثقل و اینکه اهمیت پیدا میکنه، من فکر میکنم چیزهای دیگری هم که خارج از این داستان هست در این داستان و در این برجسته کردن شخصیت سمک عیار نقش داره، حتی شاید بتونیم بگیم خورشیدشاه، چون بیشتر ما حول و حوش سمک صحبت میکنیم. این سمک عیار همونجور که میدونید اصلا اسمش شاید ما رو میکشه به عنوان یک نشانه به طرف یک جریانی که در تاریخ ما به نام عیاران شناخته میشن. همونجور که میبینید خب سمک هم دنباله اسمش عیار رو داره، و اتفاقا جالبه که اون کسی هم که داستان رو روایت میکنه اون هم صدقه هست یا صدق هست، که این هر دو در حقیقت یکی راویه و یکی جامع داستان. یعنی به عبارت دیگر داستان ها در حقیقت جامعش نویسندش نیست، یعنی اون برامز ابن خداداد این داستان ها رو پدید نیست.
خیلی سخت شد آقای دکتر، یعنی فرامرز ابن خداداد از زبان خودش داستان رو تعریف نمی کنه، بلکه داره از زبان صدق تعریف می کنه.
بله از زبان صدق و شاید هم حالا شنیده های دیگرش.
بله.
که دوستان شما هم اشاره کردن که شباهت های بین این داستان و شاهنامه هست، یکیش هم همین جاست دیگه. بله. یعنی در حقیقت فردوسی هم خودش پدید آورنده اون داستان ها نیست، بلکه راوی داشته، اون راوی حالا مکتوب کرده بوده، او بیشتر از خدای‌نامک‌ها استفاده کرده که مکتوب بوده، ولی چه بسا که از دیگران هم چیزی میشنیده است در باب این داستان ها، چون تا زمان فردوسی نه زنده بوده. در حال منظورم این بود که ما به این زاویه هم توجه داشته باشیم که این شاید باعث میشه که سمک رو برجسته میکنه. حالا اگر ما به مسئله عیارها به عنوان یکی از دسته‌هایی که بیشتر شاید جنبه نظامی داشتن،
بله،
ولی جوانمرد بودن، یه گروه های بودن که از اسمشون هم پیداست.
بله.
خود عیار به معنی چابک و زیرک و زرنگ و هوشیار
و نقطه مقابل طراره.
بله بله. بله. حالا با توجه به این، اینها کارهایی که میکردند از یک طرف اگر از منظر ادبیات داستانی بهش نگاه بکنید یه داستان پرکشش به وجود آورده، ولی از یک طرف دیگر یعنی بعد اجتماعی قضیه بسیار اهمیتش بیشتره. اینا در حقیقت برای این پدید اومدن که ستم وجود داشته و مظلوم وجود داشته و آدم‌های ضعیفی بودن که نمیتونستن حق خودشون رو بگیرن. اینا عموماً کارشون این بوده، یعنی اون قصه ها هولوش این قضایای جوانمردی میگرده و در حقیقت نیکخواهی این آدم ها. بعضی وقتا همین سمک تا مرکز